اصول استپانی 26/2/96 جلسه 125.
چرا که وجوب صومی رو که شارع فرض کرده نهارن عرف احتمال دخل قید نهاریت رو میده. شما میگید دخلش به نحو ظرفه، یعنی که اگر وجوب صوم شبم باشه استقرار محسوب میشه. این مبتنیه بر اینه که عرف احتمال دخل زمان رو در حکم نده، در حالی که دائما این گونه که زمان احتمال مطلقیتش در ترتب حکم وجود داره. پس این چه حرفی یا مرحوم شیخ کبرویان میگید اگر دخل زمان به نحو ظرف باشه اتصاب جاریه؟ مگر داریم جایی که دخل زمان در امور مقید به زمان به نحو ظرف باشه؟ همه جا به نحو قیده، یعنی همه جا احتمال مدخلیت داده میشه. در یک صفحه مرحوم آل روحانی اصرار بر این جهت که اصلا طرح این تفصیل از مرحوم شیخ کبرویان درسته، اما این کبرایی که لا سهراله. حالا این فرمایش ایشونه که ایشون میگه اگر بنا بشه زمان رو در دلیل قید فرض شد، که فرض ما اینه که زمان اخذ قیدن در حکم یا موضوع الحکم، منتها اخذ قیدن دو حالت داره، تارتن به نظر عرفم دخلش به نحو تقیید و مفرد و معدده، گاهی دخلش از نظر عرف به نحو ظرف نه به نحو مقوم. این کلام مرحوم شیخ آخری بود. ایشون میگه اگر بنا شد زمان رو شما دیدید دخالتش رو در حکم، این منفک که از این نیست که شما احتمال دخلش رو در حکم شارع میدید و این مردش به قیدیته. و به نظر میرسه این کلام مرحوم روحانی صحیح نیست، چون احتمال دخل زمان در حکم امرون و قومه مقومن به نظر العرف امر آخر، همان طوری که اختصاص نداره به امور مقیده به زمان، در امور قاره شارع گفته الماء المتغیر نجسون، به عرف بگید آقا شارع گفته الماء المتغیر نجسون، میگه شاید در این نظر شارع شما تغییر دخالتی در نجاست داشته باشه، به نحوی که اگر تغییر زائد شد ممکنه از نظر شارع این آب محکوم به نجاست نباشه، عرف در حکم شارع دخالت نمی کنه، ولی به نظر من عرف این آب همان آبه، به نحوی که اگر نجاست در حال تغییر در ظرف زوال تغییر هم محقق باشه استمرار نجاست، استمرار نجاست بودن امرون و احتمال دخالت غیب در حکم شارع به نجاست امرون آخر، کیف خفی هذا بر مثل مرحومهای روحانی و هو اهل دقته، و این معنا رو ایشون تشخیص میده، اینجاست که گاهی وقتا ممکنه نه سر مقرر بشکنه گاهی وقتا، چون که خیلی امر مبهمی نیست قضیه، یا مطلب ایشون به گونه ای بوده که مقرر در تلقی مطلب ایشون قصور داشته، و کیف کان آزا تمام الکلام در استصحاب در تدریجیات و امور مقیده به زمان به بیانی که گذشت و کلمات اعلام رو هم در مقام گفتیم و اون چه باید گفته بشه به همین مقدار بسنده می کنه. اگه دست داشته باشه چی؟ این بیان دوم مرحوم آخوند بود که اونجایی که احتمال دخالت به نحو تعدد مطلوب، اما اونجایی که خلاصه با قطع نظر از این بیان که انه مرحوم آخوند میخواست بگه
احتمال
دخل بوده ایشون اون تیکر رو نازه، بعد مرحوم آخوند قدس سره وارد استصحاب تعلیقی شده و جریان استصحاب در تعلیقیات اشکالی به مرحوم نراضی بود، فرمود هیچ وقت معارضه پیش نمیاد، اگر زمان به نحو ظرف باشه استصحاب وجود سابق جاریه، اگر زمان به نحو غیب باشه استصحاب عدم جاری میشه، و هیچ جایی هم مرحوم نراضی استصحاب وجود و عدم تعارض پیدا نمی کنه. یکی از مباحث و تنبیهات مهم استصحاب بحث استصحاب تعلیقی است، و ما اکثر لها من مثال و تطبیق و ثمرت فلسف، حالا من کاری که دیگه ندارم، یا ما حرف خودمون که همشه میدنیم میخوام بزنم، مرحوم روحانی قدس سره در مقام بعد از اشاره به ثمرات این مسئله و ورود در مسئله اشاره که میگه این مسئله از مسائل مهمی است که تأثیر زیادی در فقه داره، مسئله رو دوباره میکنه، به تحقیق نهایی مسئله میرسه و ایشون مرحوم روحانی ظاهرا منکر جریان استصحاب در امور تعلیقی هم هست، بعد وارد مسئله استصحاب حکم شرایع سابقه میشه، سه سطر کل مسئله رو خدا حافظ ببینید، دیده مسئله به نظرش خیلی مسئله مصبر نبوده، چون صغرا نداشته، حالا مصیب بوده در نظرش یا نه کار نداریم، خیلی دیده معطل نشده، اونی رو که مرحوم شیخ برش قلم فرسایی کرده، مرحوم آخون چند صفحه براش مسئله رو دنبال کرده، مرحوم روحانی به 5 سطر نمیرسه، گمان میکنم 3 سطر، یعنی مهمه بر اینها اون آثار عملی بوده، ولی تو بحث استصحاب تعلیقی دیده هم در استصحاب تعلیقی در حکم هم در استصحاب تعلیقی در موضوع ثمرات و فراوانی درش هست، برخی از ثمراتش به مناسبت نکاتی تو خود کلمات بزرگان اینجا مطرح شده و خود این بزرگان تصریح کردن که بحث استصحاب در قضیه اسیر عنبی و اسیر زبیدی گفتن حالا فرضون و الا این مثال مثال حقیقی بر ما نهنفی نیست. چرا؟ این مطلب رو در کلمات ادهی از بزرگان اصول مطرح گفتن ما اصلا اونی که موضوع در حرمت قضیه عنبه اصیر عنبیه و ما در زبیب اصلا اصیر نداریم. اصیر یعنی چه؟ اصیر یعنی چلونده. اون چه بعد از چلوندن خارج میشه اون رو میگن اصیر، یعنی به سبب عصر و قصاره رو میگن اصیر. این اصیره. خب شما کشمش رو هر مقدار بچلونید، چیزی انگور رو بچلونید عصیر داره، اما کشمش رو بچلونید. و رضا گفتن اصلا بحث عصیر زبیبی من گمانم اینه که این از خیلی اما اون عصیر، اون عصیر انگور نیست، اون چیه؟ اون عبارت از شیرینیه که از کشمش خلاصه مثل که شکر رو حل کنید تو آب. نمیگن و اینو بخواب الان بگم به نظر من این از اغلاطیست که از ما فارسا به عربان سرایت کرده. اصلا این مثال اصیر زبیبی اصلا عربا اصیر زبیبی ندارن، برای که قبول داره اصیر زبیبی ما اصلا نداریم. اصیر یعنی ما یعصر، یعنی ما یحصر بالعصر نیست دیگه. ولی اونم اصیر نیست، اونم اصیر نیست. شما حالا یکی غلط هم به غلط هایی دیگه اضافه شد. از این به بعد عربا که گفتن به گلاب هادا اصیر الورد یا هادا اصیر الازهار، اصیر اینه که شما اونو بچلونید و اون چلوندش به صورت آب خارج بشه، اینو میگن هادا اصیر التفاح، هادا اصیر الجزر، هادا اصیر هرچی انگور هادا. و اما مواردی رو که به واسطه زمینه آبی یه چیزی اینجوری خلاصه تولید میشه، ممکنه یه شیرینی تولید بشه، حلوای تولید بشه، ولی اصیر نیست. اصیر نیست آقای من، روغنی که از کنجد و کذا میگرن اینا اصیر، هر اون آبه، اون آبه جدا هر فشار خیلی خوب. ولی زن شما الان اگر برید بگید که این روغنایی که از سویا، کنجد، کذا بگید هادا اصیر السمسم، میخندن میگن که از کجای غیر عرب آمدید شما؟ این از همون خلاصه الاساسیت التي كانت في السماوات الان في الارض. گفت که خلاصه مجموعه منتظرین مثال رو نبیم، گفت مثال نبود، جدی هم بود. گفت سابق به اصطلاح مردم که گرفتن کاظمین برای زیارت با ماشینا مستقیم از کاظمین سوار میشدن میامدن ایران، دیگه ماشینا عوض بدن نمیشده، اونجوری که الان مرسومه. ایرانی ها که اساساشون هم رو ماشین میذاشتن، دزدای اونجا بودن مترسته، این ماشین که حرکت میکرده میرفتن. من دیده بودم اون نردبونایی که اون ماشین چوبی های قدیمی داشت، یعنی این نردبونی که پشت اون ماشین چوبی بود میرفت بالا، اون اساس اون بیچاره ها رو این دزدا باز میکردن، پرت میکردن پایین و بعدم خلاصه پیاده میشدن و میبردن. یه ایرانی متوجه شده بوده که دارن اینا اینجوری میکنن، مترسد بوده، یه هم میبینه از این دوستایی که پرید بالا رفت، شروع کرده اساس رو باز کرد، آمد به راننده گفت آقا دوز بگیرید ببرید. نمیفهمید، گفت آقا الاساسیت التي كانت في السماوات الان في الارض. حالا این اصیری که شما میگید از اون عربی هست دیگه. به هر حال بحث اینه، اصلا این مثال اصلا مثال حقیقی نیست. مثال های حقیقی فراوان در مخصوصا در باب تعلیق در موضوع که یکی از مسائل مهمی که قبلا به اجمال اشاره شد و ما گفتیم استصحاب تعلیق در موضوع جاریه، وفاقا لمرحوم آخوند فی وجه و وفاقند مرحوم عراقی به تفریحهی و خلافند مرحوم آی صدر و آی روحانی که اینا استصحاب تحریقه در موضوعات و جاری ندونستن. و اینجا هم بحث رو اشاره خواهیم کرد انشاءالله. ما موارد زیادی، مثلا طرف عقدی رو انشاء کرده، عقد معلق مثل وصیت، مثل تدبیر، مثل وقف معلق بر امری، وصیت کرده گفته بعد از مرگ من این مال زید باشه. حالا نمیدونیم وصیت از عقود لازمه، از عقود جایزه، این آقا عقدش هم به هم زده. خب نمیدونیم بالموت آیا این مصابه به مصالح منتقل میشه یا نمیشه. اگر وصیت عقد لازم باشه بله منتقل میشه، اگر وصیت عقد جایز باشه منفسق شده. خب کلام اینه، این استصحاب تعلیقی منتقل استصحاب تعلیقی در موضوعه. گفته میشه اگر مرگ این آقا که معلق و علیه انتقاله، یعنی انتقال مصابه به مصالح منوط به چیه؟ به وفات موصی. وصیت معلق فعلیت اثرش بر وفات. اگر مرگ این آقا قبل از فسخ و واقع می شد انتقال حاصل می شد بالموت. حالا نمی دونیم بعد از فسخ و که واقع شده آیا مؤثر یا نه. میگیم این مورد که انتقال این عین به شخص مصالح لو کان الموت واقعا قبل از فسخ تو محقق بود، همونطوری که اونجا گفته میشه حرمت علی تقدیر غلیان در حال نبیت محقق بود. ما مثلا از این مثال کمک بگیریم، چون این مثال دیگه بر شما ها جا افتاده، اما این مثال دیگه بر ما مثال نیست. اونی که مثال موارد دیگه است. چطور میگید که اگر غلیان در حال نبیت بود حرمت محقق میشد، پس در حال ذلیلیت هم غلیان محقق شده حرمت محقق میشه؟ گفته میشه اگر موت قبل از فسخت محقق میشد انتقال محقق میشد. نمیدونیم بعد از قول فسخت موتی که بعد واقع شد انتقال محقق میشه یا نه. به همون لحظه تعلیلی تأثیر موت، اونجا میگفتیم تأثیر غلیان، اونجا میگیم تأثیر موت در انتقال مال الوصیه قبل از فسخ. ولی چون قبل نبوده، همونطور که غلیان حال نبیت نبوده، موت هم قبل فسخ نبوده. حالا میگیم اگر بعد واقع شد مؤثر در انتقاله.
حکمیه
نمیده، حکمیه نمیده، حکمیه نمیده، حکمیه نمیده، حکمیه حکمیه شبه حکمیه لزوم و عدم لزوم و مسیحیت. حکمیه موت مؤثر در انتقال به زمینه وصیت، مؤثر در انتقال مال الوصیه به مصالحه. خب میگیم موت این آقا اگر قبل از فسخ و واقع میشد مؤثر بود در انتقال، نمیدونیم بعد از فسخ مؤثر یا نه. استصحاب تأثیر میکنه، تأثیر تعلیقی، همونطوری که استصحاب تأثیر تعلیقی غلیان رو میکنید، میگید اگر این غلیان قبل از زبیبیت بود مؤثر بود، بعد از زبیبیت هم مؤثره، میگید موت قبل الفقه مؤثره در انتقال و مال الوصیه بود، بعد هم مؤثر. خب یه همون استصحاب معارضیه که انشاءالله در استصحاب تعریفی مطرحه که جواب داره، که حالا یعنی مطرح شده دیگه در کلمات که انشاءالله خواهد آمد، که هر استصحاب تعریفی معارضه دیگه استصحاب تنجیزی هم هست، برای که تعلیقیه دیگه، برای که قضیه انتقال معلق بر موته، همونطوری که حرمت معلق بر غلیان. بله استصحاب لزوم یعنی چی؟ استصحاب لزوم یعنی چی؟ لزومش اول کلامه، شک در این عقل لازم یا جایز، بس مؤثر شد یا نه، همینه دیگه. یعنی اگر اونجایی که خوب دقت کنیم، چرا اینجا نیاز به استصحاب تعلیقی داریم؟ اگر مثل بی بود که اثر تنجیزی داشت، ما نیاز به استصحاب تعلیقی نداشتیم، استصحاب می‌کردیم ملکیت فعلیه رو. میگفت این قبل از فسخت و ملکیت بود، نمیدونیم فسخ تأثیر در زوال ملکیت در بیت داره یا نه، اتفاق ملکیت میکردیم، ولی چون در قضیه عقود تعلیقی اثرش منوط به معلق علیه، انتقال منوط به موته، خب موتم که بالفعل واقع نشد، اگر واقع شده بود قبل از فسخ ما شکی نمی کردیم، میگیم اگر این موت قبل از فسخ تو واقع شد ناچاری می روید غیر از این بیگه اصلا راهی دیگه نداره، تنها راهش استثاب تعلیقیه. موسی وصیت کرده آقا این مال بعد از مرگش مال شما، یه خونه ای رو بر شما وصیت کرده، بله خودش به دهن میده، اول وصیت کرده برای شما، شما هم قبول کردید، دلتون رو خوش کردید، بعد خلاصه به نظرش آمد نه بردار خونه رو به اون فرزندش بده، میگه به هم زدن وصیت قلبم رو به هم زدن. خب آیا این وصیت به هم میخوره یا مثل جای خونه یه که فروخته بیاد بگه فروش رو به هم زدن؟ تأثیری نداره، به لازمه وصیت هم شاید لازم باشه. حل موسی ان یرجع فی وصیته لزوم و عدم لزوم وصیت. خب شما اگر من دیگه اینجا مثل برخی از مباحث قبل دیگه معطرتون نکنم، بحث استثاب تعلیقی هم کلمه استثاب تعلیقی رو می‌ذارید در فقه، ببینید چقدر موارد برتون میاد، موارد متعددی که بر اساس استثاب تعلیقی فقها حکم کردن. حالا حکم کردن اگر استثاب تعلیقی رو قبول داشتن یا حکم به نفی کردن اگر قبول نداشتن. خب مرحوم آخون قدس سر رو در استصحاب تعلیقی اصلا معروف بر قبل از مرحوم آخون عدم حجیت استصحاب تعلیقیه، ولی مرحوم آخون ورود مسئله یک اعتماد قوی به نفس داره، تعبیرشون اینه کما لا شک کرد در این که استصحاب در امور فعلی و منجز حجته، لا ینبغ شک، نمیگه لا شک کرد، خیلی ها منکر استصحاب تعلیقی هم من هم مرحوم محقق نائینی از اعلام متأخر و بعضی هم قائل به تفصیل هست به مرحوم آقای سعد و گمان میکنم مرحوم آقای روحانی هم منکره استصحاب تعلیقی بالمثره، ولی به هر حال مسئله از اون مسائل حسیه، ولی مرحوم آخون اینقدر به خودش متکیه بگه کما لا شک کرد، دیگران شک نکردند که استصحاب در امور فعلی و منجز جاریه، در امور مطلق و غیر مشروط جاریه، لا ینبغ شک در اینکه استصحاب در امور تعلیقی در حکم تعلیقی و حکم مشروط هم جاریه. لا ینبغ اشکال، لا ینبغ اشکال، حالا یعنی کما لا اشکال در اون، در اینم ولو بعضی اشکال کردن، اما لا ینبغ اشکال، جا نداره کسی، نباید کسی اشکال بکنه، سزاوار نیست کسی اشکال بکنه در جریان استصحاب در امور تعلیقی، لعدم تفاوت فی ما و مناط الاستصحاب، مناط الاستصحاب چیه؟ یقین شک. حالا یقین و شک تارت یتعلق به امر منجز و اخرى یتعلق به امر معلق، و لذا مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد ملاک استصحاب، این ملاک اون ملاک های عرفان و اونا نیست، ملاک یعنی موضوع دلیل استصحاب، در موضوع دلیل استصحاب نیامده استصحاب منجز و غیر معلق، در موضوع استصحاب آمده نقض یقین به شک، حالا یقین ای شیء امکان و شک هم فی ای شیء امکان، بعدیشون فرموده انقلت و آقا استصحاب نسبت به یک امر متیقن موجودی باید فرض بشه، متیقن یه متیقنی رو که انهو یه شیء موجودی رو شما فرض میکنید استصحاب رو در اون جاری میکنید، و در مورد استصحاب تعلیقی وقتی بنا شده امر معلقه اون امر معلق و علیه هم که وجود نداره، پس معلق هم وجود نخواهد داشت. حرمت اگر معلق بر غلیان شد، غلیان وقتی که نبود حرمت هم نخواهد بود. پس شما استصحاب چه وجودی رو میکنید؟ استصحاب شیعی رو میکنید که وجود نداره. شما وجود سابق رو میخواید حکم به بقا و استمرارش بکنید. حرمتی در فرض تعلیق بدون فرض وقوع معلق و علی محقق نیست تا شما اون حرمت رو استصحاب کنید و حکم به دوام و استمرارش کنید. ولذا پس بنابراین استصحاب نداره، سالبه به انتفاع موضوع رکنش که یک موجودیه، موجود که چون میگه منظور در مقابل عدم نیست، یک امری رو که دارید فرض میکنید اون امر حکم به استمرارش میکنید، اهم از وجود عدم. اون امر شما اینجا چیه مستصحب شما؟ حرمت، مثلا در حرمت معلقه. آقای من این حرمت قبل از تحقق غلایان نیست که شما بخواید اونو استصحاب بکنید. چرا؟ چون معلق و علیهش که غلایانه نیست و به انتفاع معلق و علیه امر معلق هم منتفیه. فلا موهو علیل استصحاب این قلت گذا قلتو. ایشون بگه چی میگه اینجا بیچی نیست؟ حکم فعلی نیست، نه اینجا حکم تعلیقی هم نیست. شما وجود رو منحصر در امر فعلی مگر میخوای بگیری تا بگی اینجا وجود نداره؟ بله فعلیت وجود نداره، اما به نحو تعلیق که وجود داره، حکم به نحو تعلیق. لو غلا یحرم آبار شیعه حکم ند اشیا. دقت کنید مرحوم آخون به نظر من در این قسمت درست تفصیل داره. حالا جرایان و عدم جرایان استصحاب در نهایت ما درش حرف داریم، اما در این که ایشون این بخش رو فرضاً این انقول رد کرده و اثبات کرده از این حیث منعی از جرایان استصحاب نیست، درست تشخیص داده. این انقول که مرحوم آخون بیان مقتضی، مرحوم آخون در کفایه بعد از آنی که برمود استصحاب لایم بلی استصحاب تعلیقی شک در جریانش، ایشون دو جهت رو دنبال میکنه. یکی بیان وجود مقتضی، بیان وجود مقتضی اولا فرمود ارکان استصحابی یعنی شک در ایش محققه، در تتمیم مقتضی و تحقق ارکان استصحاب این قلت اولو و دفع اونوش مطرح میکنه. این قلت بله یقین به شیئی، خب این شیء فعلیت نداره، تحقق نداره، یقین به شیئی که شما دارید میگید شیئی نیست، بعد از آنی که معلق و علیهش در خارج نیست، پس استصحاب جا نداره. میگه نه، اونی که نیست وجود فعلی نیست، اما وجود تعلیقی که هست. لو غلا یحرم که هست، لو مات یملک المصالح که هست. کجای ادله استصحاب آمده؟ حکمی که شما اگه بخواید استصحاب بکنید باید حکم فعلی فقط باشه، حکم تعلیقی نباید باشه. مستصحب باید یا حکم باشه یا موضوع رو حکم باشه. حکم باشه باید حکم حتما تنجیزی باشه؟ نه، حکم یا تنجیزی یا تعلیقی. کما این که مستصحب اگر موضوع حکم بودم عرض ما اینه که گاهی وقتا موضوع تعلیقی گاهی وقتا موضوع تنجیزی، خلافا اون که در کلام من و مایت بدر و آی روحانی بود که موضوع باید به نحو تنجیزی باشه و الا اصل مثبته، ما میگیم دائما این حرف درست نیست و قبلا اشاره کردیم به تفصیلمون، الان هم انشاءالله خواهد آمد. پس بنابراین حرف مرحوم آخون اینه که این حکم تعلیقی مثل حکم تنجیزی شیعون امرون حقیقتون، همونیه که به خطاب تعلیقی بیان شده لو غلا یحرم، این امریست که به خطاب انشاء شده. بله این انشاء فعلیتش معلق بر تحقق اون معلق علیه، فعلیت وجوب حج معلق بر تحقق استطاعت در خارجه، فعلیت وجوب خمس و زکات معلق بر تحقق نصاب یا فائده و هاکذا. اما حکم شارع، جعل شارع، انشاء شارع، خطاب تعلیقی شارع، اون که دیگه معلق بر تحقق موضوع در خارج نیست، بلکه گاهی وقتا جعل و خطاب شارع منشأ عدم تحقق اون موضوع در خارج میشه. مثل چی؟ مثل خطابات حدود، تعذیرات، قصاص، حکم معلق من قتل فقط جعلنا لوليه سلطانا النفس بالنفس، جعل حکم شده. غرض از این جعل اینه که ای کاش اصلا موضوع پیدا نکنه. از زانی و زانیه فجردو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اما غرض از این چیه؟ بلکه واقع نشود. پس بنابراین شارع جعل داره، خطاب داره، انشاء داره، منتها انشاء گاهی وقتا این خطاب شارع خطاب فعلیه، اون جایی که معلق است. اصلا ما خطاب مطلقی هیچ جا از شارع نداریم، لا اقل من اشتراط الخطابات بل بلوغ والعقل شرایط عامه، کل خطابات معلقه. اصلا ما همونو به رحب تعلیقی اگر براش موضوع منتها گاهی وقتا موضوع برای خطاب تعلیقی در زمان شرط نیست، چون اون تعلیقی به گونه ایه که مقومه، قبلا یه چیزی بوده الان یه چیز دیگر، خب اینجا دیگه خطاب معنا نداره. گفته الخمر حرامون، این الان سرکه شده، شک در حلیت سرکه اگر بکنید خطاب نمیدونم حرمت معلق اگر خمر بود حرام بود الان کذا، این به درد نمیخوره نسبت به جایی که الان دیگه خمر دید، چون اونجا خصوصیت مقدمه. اما خطاب تعلیقی اونجایی که خصوصیتی که فرض شد از قبیل مقدمه حکم نیست. حرمت اسیر عنبی، حیثیت عنبیت برای این حرمت به نظر عرف مقدم نیست، بلکه حیثیت عنبیت و زبیبیت از قبیل تبادل حالاتی است که دخلی در بقاء موضوع به نظر عرف نداره. عرف میگه این همان است، همان حرام بود الان هم حرام است، منتها یه وقت این همان است به نحو منجس مثل الماء المتغیر اذا زال تغیره، این آب همان آب است. یه وقت اینه که اون حکمی که در مورد مثل به جایی که نجاست فعلیه باشه حرمت معلقه، یعنی موضوع شما مرکب از دو جزئی که یک جزئش وجدانی و اون قضیه غلیان، جزئی منتها غلیان علاقه یعنی عربیت غلیان، یه جزئش عبارت از ذات عربیته که به نظر عرف این ذات عربیت در حال ذبیبیت هم محفوظه، میگن میگه این همانه. منتها من یه جوری دیگه این مثال هم اول از رده خارج کردم که شما میگید این دیگه اون نیست، ولی فرض اینه خصوصیت ذبیبیت و عربیت از قبیل تبادل حالاته. حرمت متقبله به چیه؟ به این که این ذات غلیان پیدا کنه، غلیان الان پیدا کرده همون ذات، منتها در فرض تبادل حالات، حالت عنبیت بود الان حالت عنبیت نیست، همان طوری که اون وقت تغییر بود الان تغییر نیست در الماء المتغیر. مرحوم آقا میگه چرا استفحاب جاری نشد؟ فیکون دلیل علی الاستصحاب متمما به نسبت به اهمال، نسبت به اون دلیل حکم تعلیقی. حکم تعلیقی گفت الاصیر الانبی حرامون، اطلاقی نداشت این حکم نسبت به آلت زبیبیت، همان طوری که الماء المتغیر نجسون اطلاقی نداشت نسبت به آلت زوال تغیر، چون که عرف دیگه المستر حقیقتون فلم تلبه الماء المتغیر نجسون، حاضر ما لیت ما المتغیرن، لیت ما المتغیرن، اما حاضر ما ذاک الماء. شارع هم گفته الماء المتغیر نجسون، شارع گفته الماء. خوب دقت کنید اون بحثی رو که قبلا چند بار تکرار کردم، اواخرم یه اشاره کردم، اینجا تو کلمات نامی و بزرگان مورد اشاره قرار گرفته. موضوع به نظر عرف باقیه، معناش این نیست که عرف بیه اون حکمی که در اون حالت قبل بود الان هم هست. اگر این باشه این میشه چی؟ الغاء خصوصیت. اگر بگیم حکمی که در حال تغییر بود، عرف میگه وقت تغییر دخلی نداره، بعد از تغییر هم موضوع ذات الماء من برع ما برع علیه التغییر للمتغیر بوصف المتغیر، ما حدث فیه التغییر در حقیقت موضوع حکمه، اونی که زال عنه التغییر الان متغیر نیست، اما برع علیه التغییر، برع علم یطرع، برع وزان. ولذا اگر او اصطفاق الغاء خصوصیت بکنه، معناش این بود که طرف نجاست موضوع حکم به نجاسته، نه طرف تغییر موضوع حکم به نجاسته، نه عنوان تغییر عنوان اشتباقی تغییر. اگر عنوان اشتباقی تغییر بود تلبس به فعل میخواد، این آب الان متغیر نیست. ولی اگر موضوع ما تغییره بود، و بگید این آب تغییره، درست الان متغیر نیست اما این آب تغییره، و بزا میگه تغییره و زال عنه تغییر فعلا، همه الانی هم که میگید زائل عنه تغییر، میگید هادا تغییره ها قبله. پس بنابراین این که میگیم موضوع باقیه به نظر عرف، معناش این نیست که اون حالت و خصوصیت دخل در حکم نداره. عرف میگه من شاید دخالت در حکم شرعی داشته باشه، ولی بعضی جاها عرف یه خصوصیت دخلی نداره. مثل چی؟ رجل شک بین الصراط والاربع، عرف میگه خصوصیت رجولت دخلی در وجوب ترتب احکام شرع نداره، اینو میگن الغاء خصوصیت. این دیگه نیاز به استصحاب نداره، این دیگه تمسک به اصلاح دلیل اجتهادیه، اصلاحی که بر اساس الغاء خصوصیت چه میگیره. اما در بعضی از موارد عرف میگه آقا این خصوصیت من احتمال دخلش رو در حکم میدم. شارع گفت الماء المتغیر نجسو، الماء المتغیر بعد ما زال عنه التغیر الماء المتغیر نیست، اما الماء هو الماء، اما لیس هذا ماء متغیر. در عینی که لیس هذا ماء متغیر، اگر نجاست برای این ثابت باشه، او میگه هذا استمرار روی نجاست. شارع بخواد یا نخواد، شارع بخواد حکم به استمرار بکنه، نخواد نقض استمرار میتونه بکنه، اما شارع نمیتونه بگه هذا لیس استمرارا. اینو خوب داشته باشید. این اگر چند بارم گفتم بازم میگم، اگر حل نشد استصحاب من صدر الی بین حل نشده. اینجا دیدم به مناسبت مرحوم نائینی باز این روزه رو که الان خوندم تکرار میکنه، اگر این حل نشه استصحاب نه اینجا اصلا در صد و زیدش حل نمیشه. هر شرط حکمی شرط موضوعه، قید حکم قید موضوعه. اگر شارع بگه که یجب و علا تقدیر الاستطاعه، یعنی حج المستطیع واجب و
بله،
یا بگه یحرم و اذا غلا، فرق نمی کنه. حالا اون بحث اثباتی بعد اجازه بده خواهیم آورد در اونم برضا مرحوم نانی فرموده در قضیه حقیقی فرض نمی کنه چه به نحو حملیه باشه چه به نحو شرطیه باشه، هر قضیه شرطیه یا می تونیم به حملیه برگردیم، هر حملیه هم به شرطیه.
من شک ما در اینکه آیا
حکم
ادامه داره یا نه نسبت به شارع شک نمی‌کنه.
نه شارع میدونه نیست، یعنی به نظر عرف اگر این دخالت داشته باشه قیده یا نه عرف دیگه من اینو مقدم نمیدانم و اما احتمال دخل شرعیش رو که عرف دیگه من که متدینم من قیاس نمی کنم احتمال دخالتی در حکم شارع داره، اما اگر بنا شد دخالت داشته باشه در حکم شارع یعنی شارع استمرار رو نفی کرده. کلام مرحوم آخون بود سسر رو و کلمات مربوطه به استصحاب تحلیلی رو مراجعه کنید تا انشاءالله فردا بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین. اگر این باشه معنیش اینه که دیگه استصحاب موضوع نداره،
موضوع نداره درست
یعنی احتمال میدیم در حکم شارع دخیل باشه، اما در حکم عرف یعنی عرف اگر اینجا رو به نجاست خود خودش